بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل صحت انتخابات عراق را تایید کرد. در پی کشته شدن دو نظامی اسرائیلی، تانک‌های ارتش آن کشور وارد باریکه غزه شدند. اتحادیه بین المللی مخابرات از ایران خواست به ایجاد اختلال در شبکه‌های ماهواره‌ای پایان دهد. صبح بخیر شنونده ارجمند، امروز شنبه 7 فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 27 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. سازمان ملل متحد در یک بیانیه خبری اعلام کرد که انتخابات پارلمانی عراق صحیح و معتبر بوده و هیچ تخلف گسترده و نظاممندی در آن صورت نگرفته است. ادمیل کرت، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به عراق، اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور یک دستاورد تاریخی برای مردم عراق بوده است. بر اساس نتایج اعلام شده انتخابات عراق، ائتلاف نیروهای سکولار موسوم به العراقیه به رهبری عیاد علاوی توانست با به دست آوردن 91 کرسی صاحب بیشترین کرسی در مجلس این کشور شود. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر کنونی این کشور، با 89 کرسی در مکان بعدی قرار گرفت. بر پایه گزارش‌های خبری، پس از برخورد نظامیان اسرائیل با شبه نظامیان فلسطینی در مرز جنوبی غزه، تانک‌های ارتش اسرائیل وارد باریکه غزه شدند. در این درگیری یک افسر و یک سرباز ارتش اسرائیل و دو شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که تانک‌ها و بولدوزرهای زرهی به سمت شهر جنوبی خان یونس در حرکت هستند. همین خبرگزاری به آتشباری ناوهای اسرائیلی به مناطق ساحلی غزه اشاره دارد. ارتش اسرائیل میگوید درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای این کشور فردی را به هنگام کاشت مواد انفجاری در نزدیکی مرز شناسایی کرده و برای دستگیری او وارد خاک غزه شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شبه نظامیان فلسطینی قصد داشتند یک نظامی اسرائیلی را بربایند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای پایان دهد. این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، با اشاره به ایجاد اختلال بر روی ماهواره فرانسوی یوتلسات نوشت: طبق برآوردهای انجام شده از سوی مسئولان فرانسوی، ظاهراً منشأ سیگنال‌های عامل اختلال در خاک ایران است و به نظر می‌رسد که این کار به معنای نقض معاهده قراردادهای رادیویی باشد. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولت با ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های خبری فارسی زبان مانند رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی امکان دسترسی شهروندان ایرانی به این شبکه‌ها را دشوار کرده است. دولت آمریکا روز جمعه این ادعا را که برای همراهی روسیه و چین در اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، واشنگتن در مواضع خود نرمش نشان داده است را تکذیب کرد. پی جی کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره می‌گوید: در گزارش مطبوعات آمریکا در مورد افزایش سختگیری‌ها بر ایران، نکات غیر دقیقی مطرح شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه هیلاری کلینتون قرار است هفته آینده در اجلاس گروه 8 موضوع وضع دور تازه از تحریم‌ها علیه ایران را به بحث بگذارد، گفت هنوز اساساً پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت تدوین نشده و از این رو صحبت از نرمش در مواضع بی‌معناست. آمریکا و روسیه روز جمعه در مورد امضای یک معاهده تاریخی که دو کشور را ملزم به کاهش کلاهک‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران جنگ سرد می‌کند، به توافق رسیدند. کاخ سفید و کرملین اعلام کردند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز جمعه در تماسی تلفنی به توافق رسیدند که معاهده جایگزین پیمان استارت را در تاریخ 19 فروردین ماه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، به امضا برسانند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که این معاهده گام دیگری به جلو برای پشت سر نهادن میراث بجامانده از قرن 20 است. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. تأکید مجدد روسیه بر رویکرد دو سویه دیپلماسی و تحریم در قبال ایران. آنچه جمهوری اسلامی سناریوی جنگ سایبری می خواند و سرکوب فعالان حقوق بشر ایران. یک ایرانی در بهشت، نگاهی داریم به نمایشنامه تازه هوشنگ توزیع. اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف اعلام کرد روسیه حاضر است تحریم‌های تازه علیه ایران را مورد بررسی قرار دهد، اما از جامعه بین‌المللی خواسته است که از ادامه دیپلماسی با تهران دست نکشد. بدین ترتیب روسیه بر رویکردی دو سویه که در ماه‌های گذشته در قبال تهران اتخاذ کرده و شامل دیپلماسی و تحریم است، دیگرباره تأکید کرده است. یکی از اقدامات روسیه که انتظار دارد تهران را وادار به بازبینی اهداف هسته‌ای‌اش سازد، ایجاد بانک بین‌المللی سوخت اتمی است. آنا رایسکایا.
سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در گروه پنج به علاوه یک، خبرنگاران را از موضع روسیه که توسط وی طی مذاکره تلفنی روز چهارشنبه این گروه بیان شد مطلع ساخت. او گفت روسیه معتقد است علیرغم ادامه روند تهیه قطعنامه جدید علیه ایران، نباید حرکت به سمت یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل مسائل موجود را متوقف کرد. وی تشریح کرد روسیه در بررسی پیشنهادهای شرکای غربی خود برای تنظیم قطعنامه جدید مشارکت میکند، اما در کنار این کار به تلاش‌ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک ادامه میدهد. او ضمناً ایران را به گفتگوی سازنده با میانجیگران بین المللی فرا خواند. ریابکوف با تأکید بر رویکرد دوگانه در مذاکرات هسته‌ای با ایران توضیح داد رویکرد نخست تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک و رفع نگرانی‌های است که در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز منعکس شده. رویکرد دوم وضع تحریم است. او افزود تحریم‌های تازه باید هدفمند و در راستای تقویت رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد و تحریم‌های گسترده که مردم ایران را مورد هدف قرار دهد برای روسیه پذیرفته نیست. همچنین الکساندر سلطانوف، یکی دیگر از معاونین وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو از نگرانی کرملین از پیامدهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تأثیر آن بر کل منطقه خاورمیانه خبر داد. او گفت
مسائل منطقه به شدت گره خورده و هر جا تنشی ایجاد شود پژواک های آن به تمام گوشه های منطقه می رسد. اگر مسئله هسته ایران از راه حل سیاسی حل نشود، نباید منتظر باشیم تا پیشرفتی در حل دیگر مسائل خاورمیانه از جمله در روند مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین حاصل شود، و برعکس تا زمانی که مناقشه میان اسرائیل و فلسطین ادامه دارد نباید انتظار داشت که ایران در برنامه اتمی خود عقب نشینی کند. تماس های ما با سران کشورهای عرب حاکی از افزایش نگرانی ها درباره دستیابی احتمالی ایران به تسلیحات اتمی است. با توجه به این موضوع روسیه ادامه تلاش ها برای حفظ رژیم عدم گسترش سلاح های هسته ای را وظیفه اصلی خود می داند. منطقه به قدری حساس است که هر اقدام نسنجیده ای می تواند وضعیت موجود را به کلی برهم زند.
در حالی که تهران تمایل به اثرگیری مذاکرات با جامعه جهانی نشان نمی‌دهد، تحریم تازه این کشور اجتناب ناپذیر می‌نماید. کشورهای غربی در تلاشند تا قطعنامه چهارم علیه ایران را در شورای امنیت تصویب کنند، اما این تلاش‌ها به دلیل بی‌میلی روسیه و مخالفت چین هنوز به نتیجه نرسیده است. لئونید ملیچن، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
چشم‌پوشی از همکاری با قدرت‌های بزرگ در برابر ایران پیامدهای فاجعه آمیزی به دنبال خواهد داشت. اگر روسیه و چین ضمن مخالفت با تحریم قطعنامه تازه را مانند سه قطعنامه پیشین بی اثر کنند، ممکن است تعداد طرفداران گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران افزایش یابد. رهبران ایران خشن و پرقدرت روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شوند، اما مانند همگان نگران جانشان هستند. و اگر کشورهای بزرگ و تمام اعضای شورای امنیت از جمله روسیه برای ترساندن مقام‌های ایرانی و وادار ساختن این کشور به تغییر در سیاستش متحد می‌شدند، می‌توانستند تهران را متقاعد کنند.
رسانه‌ها از این خبر دادند که دوشنبه آینده توافقنامه برای ایجاد بانک بین‌المللی سوخت هسته‌ای در روسیه میان این کشور و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا خواهد رسید. به باور بیشتر تحلیلگران، این تصمیم مسکو بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است و با مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این تحلیلگران، مسکو امیدوار است که تهران با توجه به ضمانت‌هایی که با ایجاد این بانک حاصل می‌شود در برنامه هسته‌ایش تجدید نظر کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
در روزهای اخیر در بیانیه‌هایی که به سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران اعتراض شده، سخن از سناریویی به میان آمده که جمهوری اسلامی نام جنگ سایبری بر آن نهاده است. میرداد میردامادی گزارشی دارد از آنچه در این بیانیه‌ها در تشریح این سناریو آورده شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از حملات هماهنگ شده علیه گروه‌ها و فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد. در بیانیه این سازمان مستقل بین‌المللی مدافع حقوق بشر از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به عنوان نیروهای عمل کننده در آنچه حکومت ایران جنگ سایبری می‌خواند نام برده شده است. از جمله اقدام‌های انجام شده علیه فعالان حقوق بشر در این بیانیه به بازداشت‌های خودسرانه مدافعان حقوق بشر، مسدود شدن سایت‌های گروه‌های حقوق بشر و فشار از طریق مطبوعات جهت اتهام‌زنی به گروه‌های جامعه مدنی و همدست خواندن آنها با سازمان‌های امنیتی خارجی و گروه‌های تروریستی اشاره رفته است. همین موضوع روز جمعه در بیانیه مطبوعاتی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران مطرح شده و در تشریح زوایای دیگر این برخوردها، مدیریت این اقدام هماهنگ علیه افراد و گروه‌های فعال و مدافع حقوق بشر سپاه پاسداران معرفی شده است. در این بیانیه مجموعه اقدام‌های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، سناریوی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر خوانده شده. سناریویی که به نوشته این بیانیه از اواخر بهمن ماه آغاز شد، در 11 اسفند ماه گذشته اوج گرفت و کماکان نیز ادامه دارد. مجموعه فعالان حقوق بشر در تشریح این سناریو آورده است که سپاه پاسداران در تعامل با سایر نهادهای امنیتی، فعالان و مدافعان حقوق بشر را پس از دستگیری در نقاط مختلف کشور به بندهای 2 سپاه و 209 اطلاعات در زندان اوین منتقل می‌کنند. در ادامه بیانیه فعالان حقوق بشر آورده شده که اکثر بازداشت شدگان در سلول‌های انفرادی بدون حق تماس با خانواده و وکلای خود در معرض بدرفتاری و شکنجه روحی و جسمی به سر می‌برند. اما هدف از این سختگیری‌ها و فشارها چیست؟ جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، میگوید حکومت برای توجیه ساکت کردن معدود صداهای باقی مانده در کشور مجدداً از روش قدیمی اتهام جاسوسی خارجی و تئوری‌های توطئه بهره می‌گیرد. مجموعه فعالان حقوق بشر هم در بیانیه خود آورده است که افراد بازداشت شده شدیداً تحت فشار هستند تا در تداوم سناریوها و ویدیوهایی که علیه مجموعه فعالان حقوق بشر طراحی شده در مقابل دوربین‌های تلویزیونی حاضر شده و مطالبی خلاف واقع بیان کنند که در آن تمام فعالیت‌های حقوق بشری در ایران زیر سوال برود. در بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر ایران اسامی 41 نفر از فعالان و مدافعان حقوق بشر که در بازداشت به سر می‌برند آورده شده و همچنین قید شده که از میان این بازداشت شدگان رسول بوداغی، ابوالفضل عابدینی و لاله حسنپور در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک مؤسسه پژوهشی در واشنگتن میگوید در صورت حمله نظامی اسرائیل به ایران، یکی از راه‌های تخریب کامل تأسیسات اتمی ایران که در اعماق زمین ساخته شده استفاده از کلاهک‌های تاکتیکی اتمی است. درباره این گزارش نادر وکیلی در واشنگتن گفتگویی دارد با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، و از او درباره میزان وقوع چنین احتمالی میپرسد. هوشنگ حسنیاری:
ببینیم، بستگی داره به این که اسرائیل در چه شرایطی قرار بگیره. اگر که اسرائیل به این نتیجه برسه که ایران واقعا یک برنامه هسته‌ای نظامی داره و که این برنامه هسته‌ای نظامی در وهله اول اسرائیل رو هدف قرار خواهد داد، در نتیجه از تمام امکاناتی که در اختیار داره برای جلوگیری از این چنین وضعیتی استفاده خواهد کرد. تمامی امکانات شامل تأسیسات یا توانایی هسته‌ای این کشور هم هست. ضمن اینکه بایستی یادآوری کرد که دولت مردان اسرائیل تا به حال به طور روشنی بر هسته‌ای بودن اسرائیل ته نگذاشتن، ولی سریست که هویدا، بنابراین همه خواهند دونست. اونجایی که کشور اسرائیل از نظر اصلا عمق استراتژیک کشور بسیار ضعیفی است با مساحت بسیار کم در مقابل ایران، در نتیجه یک حمله جدی از جانب ایران با تسلیحاتی که قادر خواهند بود به اسرائیل ضربات جدی وارد بکنند، اسرائیل رو دچار مشکل بسیار بسیار جدی قرار خواهد داد.
آقای دکتر حسنیاری، همواره این پرسش مطرح بوده که اسرائیل مسافت میان خودش و ایران رو برای یک حمله نظامی چگونه طی خواهد کرد و با توجه به نیاز به اصطلاح عبور از فراز چند کشور، آیا اسرائیل گزینه‌های دیگری هم داره؟
خب ببینید، در همین گزارشی که شما اشاره کردین این مطلب بررسی شده به این معنا که قطعاً اسرائیل در صورت تصمیم بر حمله به ایران، در صورتی که از هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن‌هاش بخواد استفاده بکنه، به طور قطعی بایستی از آسمان کشورهای همسایه ایران بگذره. مشکلی که خواهد بود احتمالاً از جانب پدافند ضد هوایی ایران خواهد بود. به همین خاطر که اسرائیل در صورتی که این گزارش دکترین‌های نظامی اسرائیل نزدیکی داشته باشه، اسرائیل خب گزینه‌های دیگری رو داره که شما اشاره کردین. از موشک میتونه استفاده بکنه، موشک‌هایی که کلاهک‌های هسته‌ای بر روی اونها سوار شده باشه، زیردریایی‌هایی که قدرت جابجایی این رو دارند که در آب‌های مختلف بین المللی و حتی در خلیج فارس مستقر بشن. بنابراین بمب‌هایی رو که بر سر این موشک‌ها کار خواهند گذاشت، بمب‌هایی هستند که ظاهراً توان نفوذ در عمق بیشتری از زمین رو دارند و دقیقاً ظاهراً برای صدمه جدی زدن و از بین بردن و یا اینکه ناتوان کردن تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران و اون تأسیساتی که در تونل‌ها ایجاد شدن خواهند بود.
نکته دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده، آقای دکتر، با توجه به پراکندگی تأسیسات اتم ایران، آیا طرح حمله به ایران موفقیتی رو از دیدگاه اسرائیل هم به بار خواهد آورد به نظر جناب عالی؟
سوال خیلی مهمی است. دقیقاً به خاطر همون پراکندگی تأسیسات هسته‌ای ایران، نیاز به از بین بردن این تأسیسات بسیار زیاد و بزرگ خواهد بود و لازمی اون این خواهد بود که اسرائیل از تعداد بسیار زیادی بمب علیه این تأسیسات استفاده بکنه، به خاطر اینکه اگر اسرائیل توان از بین بردن تأسیسات رو همونطور که شما اشاره کردین در همون حمله و یا حملات اولیه نداشته باشه، این امکان رو به ایران خواهد داد که عکس عمل نشون بده با بکارگیری موشک‌هاش. بسیاری از این تأسیسات ایران در نزدیک مراکز تمرکز جمعیت قرار دارن، بنابراین هر نوع تسلیحات هسته‌ای که کار بره، حتی باقنایی بسیار کم، به طور قطع بر محیط زیست، بر مردمی که در نزدیکی این تأسیسات قرار دارن، تأثیر منفی خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه از نظر دیپلماتیک مشکلاتی رو برای اسرائیل به وجود بیاره. منتها اگر که گذشته رو شاهد بگیریم بر اعمال نظامی آینده اسرائیل، میتونیم به این قطعیت و یقین برسیم که اسرائیل هر زمانی که تصمیم استراتژیک بگیره به چنین کاری دست بزنه، به طور قطع عنایت چندانی به نظراتی رو که یا عکس‌العمل‌های منفی که از جانب کشورهای مختلف، حتی از جانب کشورهایی که با اسرائیل روابط بسیار مناسب دیپلماتیک، نظامی و غیره دارند، نادیده خواهد گرفت.
هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا. ساعت 8:18:35 ایران. در ادامه پیام‌های نوروزی شخصیت‌ها و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اینک پیام نوروزی محبوبه عباس قلی‌زاده، فعال حقوق زنان را می‌شنویم که به تازگی ایران را ترک کرده است.
من به عنوان یک زن فعال جنبش زنان که مجبور شدم به خاطر فشارهای سیاسی و امنیتی که به هم اومد کشور رو ترک بکنم و الان در جایی به سر میبرم که هیچ کدوم از هموطنهای من نیستن، شب عید هیچ کدوم از دوستای من نیستن، کنار همدیگه جمع بشیم، خانواده من نیست، در خونه خودم نیستم. دوست دارم که به همه هموطنهای خودم سال نو رو تبریک بگم. در یک همچین شرایطی که افرادی مثل من قرار دارن، شاید تنها آرامش خاطرشون همدلی هستش که شیوا، بهاره و خیلی از زنهای دیگه هست. این همدلی باعث این میشه که ما امیدوار باشیم به اینکه سال جدید رو با یک آرمان و انگیزه بیشتری شروع کنیم برای مبارزه بر رهایی.
محبوبه عباس‌قلی زاده فعال حقوق زنان. و اینک پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
الو، من ابراهیم از تهران زنگ می زنم. من 76 ساله هستم و همه کارکنان رادیو فردا تبریک میگم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
امید سعید باستانی را به همه شما زحمتکشان مخلص رادیو فردا تبریک میگم. امید دارم سال پیش رو سالی سرشار از تندرستی و موفقیت برای شما عزیزان باشه.
از ایران زنگ میزنم. میخواستم سال نو رو به همه ایرانی ها تبریک بگم، همچنین به خانواده همه زندانی سیاسی، علل خصوص خانواده آقای زیدآبادی، و براشون تو این سال صبر و استقامت رو آرزومندم. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در نخستین هفته از سال نو که ایرانیان سرگرم دید و بازدید یا مسافرت نوروزی بودند، همسایه ایران یعنی روسیه برای نخستین بار در 10 سال گذشته شاهد اعتراضات سراسری به سیاست‌های ولادیمیر پوتین و فساد اداری و اقتصادی در آن کشور بود. شاهین فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات بین‌المللی در پاریس که هفته گذشته را در مسکو به سر برد، روز جمعه و هنگام بازگشت به پاریس در گفتگوی تلفنی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره هدف از سفر خود به روسیه چنین میگوید:
هفته گذشته رو من در مسکو گذروندم. مسافرت من دو دلیل داشت. یکی مربوط به کارهای آموزشی و دانشگاهی بود، ولی قسمت مهمترش قرار داشتم که با چند نفر از سران مخالفین حکومت ملاقات بکنم. قبلا قرار گذاشته بودم و به همین دلیل هم موفق شدم، نه با همشون ولی با چند نفر از اونها ملاقات داشته باشم.
آقای دکتر فاطمی، در هفته گذشته تقریبا اعتراضات سرتاسری بود به وضعیت اقتصادی و به فساد اداری و اقتصادی و به ویژه لبه تیز حمله ها برای نخستین بار شخص ولادیمیر پوتین بود. شما که از نزدیک شاهد ماجراها بودین، ارزیابی شما چی بود؟ یعنی این اعتراضات در چه حدی گسترده است؟
در 50 شهر روسیه برنامه تظاهرات بود و تظاهرات برپا شد، ولی به شدت سرکوب شد و یکی دو نفر از افرادی که من باشون صحبت کردم و مسئول در این کارها بودند، خیلی جالب بود، میگفتن درست به شباهت ایران با ما رفتار شد، یعنی لباس شخصی رو ریختن به جون زن و بچه مردم. آقای پوتین بعضش خوب نیست، برای اینکه برای اولین بار 10 روز پیش مدودیف اصرار کرد که انتخابات نسبتاً آزاد باشه و عوض اینکه فقط یک حزب باشه، هر 4 حزب شرکت کردن. البته هر 4 تا به دولت منصوبن و حزب واقعی که لیبرال ها هستند رو محروم کردن. آقای پوتین به شدت در این انتخابات باخت و علیه اون رأی دادن. نارضایتی بسیار بسیار عمیقه، ولی FSB که الان جانشین کارگرده شده کاملا بر اوضاع مسلطه و من فکر میکنم هر نوع تغییری در روسیه در چند ماه آینده بسیار امکان پذیره، چون مسئله اصلی اونها الان عقب ماندگی اقتصادی شونه. درست شبیه یکی از شیخ نشین های خلیج فارس شدن با پول بیشتر، یعنی نفت میفروشن، پایه های صنعتیشون و سیستم اداریشون اصلا برای یک دولت مدرن امروزی سازگار نیست. بنابراین من فکر میکنم یا آقای مدودیف یا کس دیگری به زودی در روسیه شروع خواهد کرد به یک نوع رفرم بنیادی.
آقای فاطمی، در واقع منظور شما انتخابات ایالت‌های فدرال هست برای مجالس محلی در هر ایالت، درسته؟ و
دقیقا.
اگر امکانش هست توضیح بیشتری هم راجع به نتایج انتخابات بفرمایید.
بله، دقیقا همینطوره. این برای انتخابات محلی بود ولی خیلی تأثیر ملی داشت. من با یکی از افرادی که از مؤسسه کارنگی در اونجا مقیمه صحبت کردم و اون میگفت که این یگانه فرصتی بود که مردم میتونستن عدم رضایت خودشون رو از آقای پوتین و دولت اون نشون بدن و چون نسبت به سابق آزادتر بود، با رأی مخالف دادن به حزب آقای پوتین مخالفت خودشون رو نشون دادن و شاید سرکوب تظاهرات که یک هفته بعد از اون اتفاق افتاد یک پاسخی بود که آقای پوتین و همکاراش به نسبت به مردم نشون دادن.
آقای فاطمی، با کدام یکی از رهبران مخالفان تونستین صحبت کنین؟ و آیا آقای گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان که از معترضان عمده هست به سیاست‌های کرملین، آیا با او هم تونستین ملاقاتی داشته باشین؟
متأسفانه آقای کاسپاروف در اون مدت به دلایل سیاسی در مسکو نبود.
در واقع منظور شما به دلایل امنیتی هست؟
کاملا. یعنی اونهایی که من دیدم گفتن آقای کاسپاروف نمیتونست در مسکو باشه و من نمیتونستم بگم چگونه باش تماس بگیرم و من مطمئن هستم که دلایل امنیتی داشت. ولی با افراد بسیار نزدیک به اون صحبت کردم، مثل آقای لمانوف، آقای سیمانوف و دیگران. من راجع به مسئله ایران با اونها صحبت میکردم و اونها راجع به مسئله روسیه با من، و واقعا درست مثل این بود که ما داشتیم یک شرح مشترکی، درد مشترکی رو با هم در میان گذاشته بودیم.
شاهین فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات بین المللی. پس از اجرای چند اثر موفق نمایشی از جمله بوی خوش عشق، از ماهواره با عشق و فرار بزرگ، هوشنگ توزی نمایشنامه دیگری به صحنه آورده که یک ایرانی در بهشت نام دارد. شهرام امیریان.
این آجیل خطر ماله چیه؟
آجیل خطر شما. من چند بار بهتون اخطار کردم دلیل خودتون بگیرین، خودتون رو کنترل کنین، به زودی میان میبرنتون.
شما که گفتین از بالا ما رو نگاه نمی کنن. اینا که داشتن نگاه میکردم.
گفتم خودتون رو
من چی کار کنم؟
من به شما اخطار کردم.
من بچه میدون شوشم، مرد میخوام من از اینجا بیرون کنه.
یک ایرانی در بهشت تازه ترین اثر نمایشی هوشنگ توزیعی، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر است. این نمایشنامه کمدی پس از چند اجرا در شهرهای آمریکا و کانادا قرار است به زودی در چند کشور اروپایی از جمله آلمان هم به صحنه رود. پیش از نمایشنامه یک ایرانی در بهشت، هوشنگ توزیعی چند اثر موفق نمایشی دیگر از جمله بوی خوش عشق، از ماهواره تا عشق و فرار بزرگ را به صحنه آورده بود. در نمایشنامه یک ایرانی در بهشت، شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، پس از حدود 8 سال دوری از صحنه تئاتر در مقابل همسرش هوشنگ توزیعی ظاهر شده. این نمایشنامه را هم هوشنگ توزیعی نوشته، کارگردانی و بازی کرده و در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه آن اینطور یاد کرده است.
درون مایه این نمایش، تصور بفرمایید یک ایرانی در یه شرایطی میره توی کما و بعد میره به بهشت و در اونجا وارد بهشت میشه، با یک مسائل تازه‌ای روبرو میشه، باید با اون مسائل کنار بیاد. تصور بکنید ایرانیانی که مثل ما از ایران اومدن به خارج از کشور، با یک فضای جدیدی آشنا شدن، حالا خودشون باید وفق بدن، این آدم هم باید خودشو وفق بده به فضای بهشت و بعدها سوال جوابای ازش میشه. ما متوجه میشیم که این ایرانی که تصادفاً رفته در واقع به بهشت، این در واقع زمینیه، تمام اجزای اخلاقیاتش، ذهنیتش، همه چیز زمینیه و عاشق زمینه و عاشق ایرانه و براش بهشت ایرانه، اگر که درش اخلاق بهشتی باشه، اگر درش حداقل دموکراسی باشه، یک دموکراسی تعریف شده جهانی. بنابراین همیشه نمایش‌های من تم اجتماعی داشته، اما از نظر فرم قضیه یک مقدار با تمام نمایش‌های قبلی ما فرق میکنه، کمی دراماش بیشتره.
وقتی مردی تونس واقعا یک زنی رو بخندونه، میتونه قلبش رو برسیان.
شوهر من مدام منو میخندون، ولی دلم خواست سر بتنش نمیشتم. میدونیم چرا؟
بله؟
میدونیم چرا؟
بله میدونم چرا، برای این شوهر مونه باید هم سر بتنش نمیشه، خانون قانون ازدواجه.
نه، برای که اونم مثل شما دروغو کلک و حق باز بود.
نمایشنامه یک ایرانی در بهشت که این روزها در شهرهای کانادا بر صحنه است، دارای دو شخصیت نمایشی است و علاوه بر هوشنگ توزیعی، همسرش شهره آقداشلو هم نقش آفرینی کرده است. خانم آقداشلو هم در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود در این نمایشنامه چون این تصویری به دست داده است.
نقشای خوبی که در لس آنجلس درباره این نمایش نوشته شده، به من لقب کارمند بهشت رو دادن.
کارمند خوب بهشت یا کارمندای سخیر و شاید خیلی عصبانی و اینا؟
سخیری برای من نظمه، کارمند بهشت طرفدار نظمه، ولی خب بهشته دیگه، اصلا این حرفا که بگذاریم بهشت.
اگر در بهشت مجوز بدم، من تا آخر عمر پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدومو؟
راست میگیم خیلی بد شد، ولی خب به خدا اگر به احساس خودم باشی کنم، حضورم تا آخر ابدیت پیش شما.
بسه بسه خیلی نکنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
گفتگوی شهرام میریان با شهره آقداشو و هوشنگ توزی را در بخش خبری 19:30 دقیقه دوشنبه خواهیم شنید. تازه ترین خبرها و گزارش ها سر هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر تهران کی می رود از یاد، دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد. مقدسی که فرهاد زد تیش به سر به کوه ساران، کی می رود از یاد، فردوسی طوس و رستم و زال، مردان دلیر و نامداران، کی می رود از یاد. گرمست و اگر چه گوش باشم یک لحظه ز عمر نام ایران، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد. بازار قدیم یزد و کرمان، کی می رود از یاد، گر مست و اگر چه گوش باشم، یک لحظه ز عمر نام ایران کی میرود از یاد، کی میرود از یاد، کی میرود از یاد.
صبحتون بخیر و وقتتون خوش. مرتضی بود با ترانه یاد ایران. در این شنبه هفتم فروردین بار دیگه با مجموعه ای از ترانه های ایرانی و غربی و صد البته ترانه های نوروزی در کنار شما هستیم. از جمله ترانه بعدی با نام نوروز و صدای شکیلا.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کماندر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند، اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه ها، مفاصل و رشته های عصبی می انجامد و کمر، پا و یا بخش های دیگر بدن را می تواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص حتی از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
هم مثل تو تا چشم سیاته، ظلم عالم توی اون مرد نگاته، آخه ظالم زیر فاتم یه نگاه خود، تا ببینی که دلایی زیر فاته، تا ببینی که دلایی زیر فاته، دل من هر جا که تو باشی بواته، عاشقی دیوونه یه چشم سیاته، با بذار به روی چشمام تا ببینی خرشی از عشق و محبت زیر فوت، خرشی از عشق و محبت زیر فوت، چشمای تو چه غریب، تو نگاه چه دل فریب، اما قدهای قشنگه یه سرابه یه فریبه، یه سرابه یه فریبه. چشمای تو چه عجیبه، تو نگاه چه دل فریبه، اما حرفای قشنگه یه سرابه یه فریبه، یه سرابه یه فریبه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای خامنه‌ای، با پارازیت فرستادن و بیمار کردن مردم، طرفدارای اندک خودتون رو از دست میدید، یا بیمار و مریض میشن یا از شما متنفر میشن. اگه برحق هستید چرا میترسید؟ موبایل ها اینقدر زیان دارن، پارازیت هایی که بر سر مردم جنوب شهر میفرستید زیان آور نیست. رضا از شیراز هستم.
اگر این حکومت برای جلوگیری از آگاهی مردم، از خزانه همین مردم هزینه های هنگفتی را میپردازد، جای تعجب و حیرت ندارد. اینان به خود واقفن که آگاهی توده ها یعنی نابودی آنه.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
عطر همیشه گیت به سمتم میاد، رو صندلیت نیستی ولی من تو رو حس میکنم دوباره خیلی زیاد، رنگین کمون هنوز روی میز ماست، چرا میرفتی اونو بر نداشتی، نمیدونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم، چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم، هیچکی نمیدونه که این هستی، چون که فقط به سمت من میوزی، فقط میفهمه یه دل کاغذی، فقط میفهمه یه دل کاغذی. رنگین کمون هنوز روی میز ما، چرا می رفتی اونو بر نداشتی، نمی دونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم، چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم، مطمئنم که روبروم نشستی، مطمئنم حتی با چشم بسته دلکامو با میکنم و میبینم، یه پروانه رو صندلی نشسته، یه پروانه رو صندلی نشسته.
مریم معین بود با آهنگ دل کاغذی و بخش موسیقی رو با این ترانه به پایان میبریم تا بعد از خبرها دوباره پیش شما برگردیم. علیرضا تهرانی و ترانه نقاشی.
عذاب رنگ که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من شیه های قمزم، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زم که باز توی دل من شیه های قمزم، خونه ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن، دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز
هوای غم زده. دست تنها رنگ رو دور بریزه، بیا یه نقش تازه رو بوم که نگیشو حرامت یه لبخند تو فصل خستگیشو. از آبرم که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفت و رای آبی، حتی تو نقاش